ساعت 10 صبح در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرد تیم‌های مذاکره کننده در دوحه توافق آتش‌بس غزه را امضا کردند. عراق از تلاش برای خلع سلاح گروه‌های مسلح تحت حمایت ایران خبر داد. پرتاب آزمایشی فضاپیمای استارشیپ متعلق به ایلان ماسک ناکام ماند. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. دفتر نخست وزیر اسرائیل تایید کرد که تیم‌های مذاکره در دوحه توافقنامه آتش‌بس غزه و آزادی گروگان‌ها را امضا کردند. دفتر بنیامین نتانیاهو بامداد امروز در بیانیه اعلام کرد که جلسه کابینه امنیتی را برای روز جمعه برنامه‌ریزی کرده، اما جلسه کامل کابینه زودتر از شامگاه شنبه نخواهد بود. روز پنجشنبه اسرائیل گروه افراطی حماس را به بحران در لحظه آخر متهم کرد و اعلام شد که رأی‌گیری در کابینه امنیتی به تعویق افتاده است. توافق آتش‌بس غزه با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر به دست آمد و قرار است از روز یکشنبه 30 دی به اجرا گذاشته شود. وزیر امور خارجه عراق در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفت داشتن گروه‌های مسلح خارج از کنترل دولت دیگر قابل قبول نیست. فواد حسین ابراز امیدواری کرد رهبران این گروه‌ها متقاعد شوند که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و تحت مسئولیت دولت قرار گیرند. وزیر خارجه عراق همچنین گفت دولت مرکزی در بغداد همزمان با مذاکره با این شبه نظامیان در تلاش است تا روابط خود با واشنگتن و تهران را نیز متوازن نگه دارد. تعدادی از گروه‌های شبه نظامی در عراق تحت حمایت ایران هستند. پرتاب آزمایشی فضاپیمای استارشیپ ناکام ماند. موشک حامل استارشیپ پنجشنبه 27 دی در ساعت 17:38 دقیقه به وقت محلی از پایگاه اسپیس ایکس در تگزاس بدون خدمه به فضا پرتاب شد. شرکت اسپیس ایکس متعلق به ایلان ماسک است و فروپاشیدن این فضاپیما باعث شد پروازها بر فراز خلیج مکزیک برای مدتی کوتاه تغییر مسیر بدهند. این موشک قرار بود پس از حدود یک ساعت پرواز به طور کنترل شده در اقیانوس آرام فرود بیاید، اما حدود 8 دقیقه پس از پرتاب و لحظاتی پس از جدا شدن فضاپیما از موشک، ارتباط مرکز کنترل اسپیس ایکس با آن قطع شد. استارشیپ برنامه چند میلیارد دلاری برای ساخت سفینه‌ای است که قادر به حمل انسان و محموله به مریخ باشد و همچنین بتواند دسته‌های بزرگی از ماهواره‌ها را در مدار زمین مستقر کند. طارق بیتار قاضی پرونده انفجار بندر بیروت پس از 2 سال وقفه با طرح اتهام علیه 10 کارمند از جمله 7 مقام نظامی و امنیتی روند قضایی خود را از سر گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از یک مقام قضایی در لبنان قرار است بازجویی از ماه آینده آغاز شود. تحقیقات در رابطه با این پرونده پس از آنکه گروه شبه نظامی حزب الله لبنان قاضی پرونده را متهم به جانبداری کرده و خواستار برکناری وی شدن متوقف شد. انفجار بندر بیروت در 14 مرداد سال 1399 بیش از 220 کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت و بخشی از پایتخت لبنان را ویران کرد. کمیته حفاظت از خبرنگاران مستقر در نیویورک میگوید در سال 2024 بیش از 360 فعال رسانه‌ای در زندان بودند. این سازمان چین، اسرائیل و میانمار را به ترتیب عنوان بدترین کشورهای جهان برای داشتن تعداد خبرنگاران زندانی معرفی کرده است. به گزارش کمیته حفاظت از خبرنگاران این تعداد بالاترین میزان از سال 2022 میلادی است. این سازمان اعلام کرد که سانسور گسترده در چین شناسایی تعداد دقیق خبرنگاران زندانی در این کشور را دشوار کرده. کمیته حفاظت از خبرنگاران افزایش حملات به خبرنگاران را پیش درآمدی برای افزایش حملات به دیگر آزادی ها می داند. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.